بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در موضوع ارتکاز بود به عنوان فصل هفتم در اسباب تعدیه حکم و ارتکاز متشرعه به عنوان یک عنوان و محور در اینجا مطرح بود. حالا حتی ارتکاز عقلایی یا ارتکاز متشرعه، ما در این مبحث یک فصل نسبتاً مبسوطی را در تشریح حقیقت ارتکاز و پیدایش و کیفیت شکل‌گیری ارتکاز را بیان کردیم و مورد بحث قرار دادیم. این یک مبحث بود و حاصل اون این بود که ارتکاز در حقیقت متقومه به یک چند رکن و پایه است. مقصود از ارتکاز دانسته هایی است با این ویژگی ها، دانسته هایی که از یک عمق نسبی در ذهن یا اذهان برخورداره، یا عمق نسبی برخورداره که به تعبیری که آیون دارن موجب میشه که در برابر شواهد و علائم مخالف مقاومت بکنه. به این شکلی نیست که به زودی به سادگی تسلیم بشه این دانسته نهادینه شدن. این شرط اولش بود که این دانسته و اون معرفت و شناخت از یک صلابت و عمقی برخوردار است که در برابر شواهد مخالف نوعی مقاومت میکنه. این ریشه‌داری، نهادینه بودن و رسوخ، رسوب، تسلب، اینا از ویژگی‌های ارتکازه. ولی حالا شناختی که یه دفعه جایی به دست اومده و با یه علامت هم میپره میره، اینا بهش ارتکاز نمیگن، ولی اون ویژگی‌های بعدی رو داشته باشه. بنابراین این عمق و تسلب در دانسته‌هایی که به عنوان ارتکاز و امور ارتکازی تلقی می شود شرط اوله. شرط و ویژگی و مؤلفه دوم اینه که از یک اجمالی برخورداره. این همونطور که قبلا گفتیم بعضی دانسته ها از حالت تفصیل برخورداره، علم به علم در اون واضحه، یا با یه نگاهی علم به علم پیدا میشه، اما ارتکاز در حال طبیعیش، نه در حالی که اومده مورد مداقه قرار گرفته. امور ارتکازی در حال طبیعی دارای نوعی از شبد که اجمال هستن و ابهام در اونها وجود داره، همچنین حالت شفاف نیست. در حال طبیعیش از یک نوع عدم شفافیتی برخورداره، هم عمق داره هم نوعی اجمال و ابهام بر او سایه افکنده، ولی اون که ممکنه همون را با نگاه‌های ثانوی و چندم تحلیلی مکرر حتی در این مواردی خیلی دقیق هم بشه در آورد که چیه، ولی به حال طبیعیش یک نوع اجمال و ابهامی برش حاکمه. اونو حالا ما تقسیم کردیم، اگر حالا اینو عرض میکنیم، اینم دوه که یک نوع ابهام و خفا و اجمال بر این امر ارتکازی علل اصول سایه افکنده در حال طبیعی. اون نکته سوم اینه که در اون تقسیم ما اینو عرض کردیم که ارتکاز امور ارتکازی تقسیم شد به دو قسم. یکی امور ارتکازی که بعد از یک مطالعه و مداقه وجوه پایه اون و مناشأ اون روشن میشه، اونم ارتکازی بود ولی بعد دیگه از حالت ارتکازی میره بیرون. اما نوع دوم ارتکازی است که بعد از مداقه ها باز اینجور نیست که کامل با همه دلائل و وجوه پایش روشن بشه. اگر ارتکازیات ما این قسم دوم فقط بگیریم که وجه هم داره فقط بگیریم، اون وقت مؤلفه سوم پیدا میشه و اون اینه که این امور ارتکازی و دانسته های ارتکازی، معلومات ارتکازیه، از این ویژگی خفاء در علل و به قول شما مناشأ برخوردارن. یعنی تا آخر هم آدم نمیتونه به طور واضح و روشن قطعی بگه این علتش، ولو حالا یه حدس هایی هم بزنه، یه تحلیل هایی هم بکنه، ولی باز واضح نیست که به چه دلیلی ارتکاز پیدا شده، از کجا آمده. شبیه همون اجماع غیر مدرکی است دیگه، که آدم نمیدونه از کجا آمده. علل اصول میتونه یه وجهی داره، ولی بالاخره این از کجا آمده نمیدونه. اگر کسی بگه ارتکاز ما مخصوصا در ارتکاز متشرع این میدونیم، اون وقت این ویژگی سوم هم پیدا میکنه. و عرضم کردیم که ارزش ارتکاز متشرع لاقل اونجاییست که غیر مدرکی باشه، شبیه اجماع غیر مدرکی. ولی اگر مدرکی باشد و مدرکش بعد از دقت روشن بشه، که دیگه تابع همون مدرکه. در ارتکازات عقلایی هم همینطوره، اگر ارتکاز عقلایی مناشأش پیدا بشه دیگه تابع اون منشأ است. منشأ رو باید ببینیم میپذیره عقل عقلا یا نه. اگر منشأش دقیق پیدا نشد، اون وقت ممکنه مثلا یه ارزش چیزی داشته باشه. نوعی خفا داره دیگه. بله، در حال طبیعیش. بله،
میگم یه مطلبی ممکنه دانسته یعنی خودش خفا نداد، واقعا الان مرتکب ذهن روشن هم هست، اما منشأش روشن نیست. اینه بهش ارتکاز نمیگیم. خودش الان خیلی واضحه که مثلا متشرعه الان فلان چیز رو قبیل میگه، خیلی واضح و روشن.
نه در حال نه، اون حال اولیش یه حال، من تأکید داشتم رو اون حال اولیه، نتیجه اون ریشه داریش هست. یعنی چنان عمق پیدا کرده که دیگه وقتی چیزی خیلی عمق پیدا بکنه، نهادینه بشه، این سایه هایی بر او افکنده میشه، میشه جزء گویا ذات، جزء فطریاتی میشه که یک چون خیلی عمق پیدا میکنه یک سایه ابهامی روشه. معناش نیست که نمیشود با دقت او رو خیلی واضح کرد، نمیشه. حال طبیعیش حالت خفاه. ولی اگر یک علوم و دانسته هاییست که تا بگی همه میفهمن، یه قاعده ریاضی چیزی، اونا ریشم داره، عمقم داره، ولی تا بگی تو این کتابا نوشته شده است و تا بگی همه میفهمن، اونا بعیده که دیگه بشه بگیم این دانسته ارتکازی است. دانسته ارتکازی اینه که در حال طبیعیش از یک در یه حاله ای از ابهام و خفاه، گرچه میشود اون را واضح کرد. نکته سوم این بود که بله، تو منشأ و ریشه اون خفایی وجود داره که عرض کردم، در صورتی که ارتکازی رو معنی خاص بگیریم، اون وقت وجه سوم هم درش هست.
میشه اینطور بگیم که این گذشت زمان اون تفصیل رو به اتمام میبره؟
بله عرض کردیم، بله جلسه قبل عرض کردیم که اصلا خیلی از دانسته ها، اصلا ما تو اصول گفتیم در تبادر، در اصلا در اصل قیاساتی که میریزه، علت اینه که میگفتیم بشر اصلا ذهنش اینطوره که اگر میخواست اینا رو همیشه شفاف نگه داره، این مانع بود برای اینکه پیش بره. این اصلا ساختمان ذهن بشر اینجور قرار داده شده در ارتکاز معنی عام. که دانسته ها رو در هم ادغام میکنه، تلفیق میکنه، میبردش تو عمق وجود و لذا میتونه چیزای جدید رو دریافت بکنه. ولی ذهن ما اگر همیشه علم به علم داشت، همه چیز تفصیلی میخواست نگه بداره، خود اینا رهزن بود، مانع بود از این که به عرصه‌های جدید بتونه بره. در این حال اونا اونجا هست، وقتی میخواد قیاس بشینه اون وقت میاد اینا رو شفاف میکنه و میچرخه تو این معلومات مندمج و مرتکز و اونا رو به هم گره میزنه و به یک آفاق جدیدی میرسه. ولی زا ارتکاز به معنای عام، نه ارتکازی که بعد از دقت هم منشأش رو پیدا نمیکنیم. ارتکاز معنای عام که اونجایی که نه منشأش هم معلومه با دقت. به معنای عام میگفتیم ارتکاز یک قانون حاکم بر ذهنه. این نکته رو مستقلا تاکید کردیم، الان هم عرض میکنیم که ارتکاز به معنای عام اصلا یک قانون حاکم بر ذهنه، یک قانون روانشناختیه و یه ویژگی اثباتی و ایجابی در ذهن بشره که اگر این نبود بشر اصلا از خیلی پیشرفت ها محروم میمون. و همین منشأ اینه که میگفتیم مثلا تنظیم قیاس یعنی رفتن تو اون دنیای وسیع نهان ذهن برای اینکه حرف قضایای مرتبط به هم دیگه رو پیدا بکنه و با اون به یک نتایج جدیدی برسه و نسبت‌های بین اونها او رو به نتایج جدیدی میرسه در قالب قیاس یا قوالب دیگه. گاهی هم قیاس نیست، قیاس منطقی بحثه. خود این تشبیه‌ها و مشابه‌ها و مناظرها که پیدا میکنه او رو مثلا به یک استقرا میرسونه. گاهی قیاسه، گاهی استقرا، گاهی فواید دیگری داره. این همون قانون ارتکاز معنای عامه. اون تا اینجا ارتکاز معنای خاص یعنی اونی که تو اون لایه‌های درون وجود داره و تا آخر آدم نمیتونه بفهمه چی شد و از کجا آمد اونا، ولی اطمینان داره، نمیتونه ازش بگذره. این ارتکاز معنای خاص.
ده ما و پیش دانستان هم اینجوریه که اون منشأش آدم نمیدونه.
بله ممکنه تو اونام اینجور ارتکاز معنای خاص بشه. بنابراین دقت بفرمایید که ما این، حالا این سه تا نکته‌ای بود که اینجا گفتیم. نکته بعدم این بود که میگفتیم ارتکاز معنای عام داریم که قانون فهم بشری است و از امتیازات بشره که اموری را مرکوز میکنه و در ذهن اینا انباشته میشه، میره تو اون خزینه ها و این چیزیست که در بحث استدلالات و قیاس و استقرا به کار میاد. این ارتکاز و میشه در تبادر و در مواردی از علم اصول باز همینه که مراجعه به اون گنج نهانه، به اون خزینه پنهانه، به اون دنیای وسیعی است که در او این دانش‌های زیاد و معلومات زیاد در هم تنیده اونجا فشرده شده. و ارتکاز عام معناش این ارتکازان خواستم که اون هست. ضمن این که حالا باز هم تکرار میکنم که این از ویژگی های ذهنه و علارغم این که ابتدا ممکنه کسی بگه چرا اینجوری هست، این خوب نیست، نه این خوبه، با این میتونه انسان هم آرامش داشته باشه هم میتونه معلومات جدید کسب بکنه. این از ویژگی های خوب ذهنه که طبعا حالا یک سختی هایی هم را پدید میاره.
توفیل مفضل خدابند بزرگ میفرمایید که یکی از نعمت های الهی همین فراموشیه. انسان مسئله
بله. با فراموشیه. بله این داره تو روایات هم هست دیگه. بله که فکر نکنید نسیان بده. و حالا اونی که باید اونجا معنا کرد نسیانه در اونجا به معنای فراموشیه به اون معنا هم که ما میگیم نسیان معنی خاص نیست. این نسیان یه چیز عامیه، یعنی همین مرتکز شدن، مرکوز شدن، اینام رو میگیره. در واقع نوعی هم فراموشی مطلق هم فراموشی نسبی هم غفلت، اینا رو همه میگیره. مفهوم نسیان مفهوم عامه که در بعضی روایات هم آمده که این از نعم الهی است. و اگر کسی این فراموشی به این معنا نداشت در رنج و تعب بود همیشه. این یک فلسفهشه. یک فلسفه مهم دیگهش اینه که زمینهی برای اینه که بتونه پیش بره و در جایی متوقف نماند فراهم میکنه، این ارتکازی شدن عموم. یک مطلب دیگری هم که باز عرض میکردیم این بود که این گیرنده انسان، ذهن انسان، این حسگرهای انسان دائم داره میگیره و یه مواردی، این نکته خیلی دقیقه، یه مواردیه که اصلا انسان چیزی رو میگیره بدون اینکه اصلا علم به علم اصلا پیدا بشه. این خیلی جالبه. تا حالا تصویرم این بود که یه چیزی رو آدم میفهمه دو با حساب و کتاب، ولی بعد میره مخفی میشه، ذخیره میشه. اما یه نکته مهمتری اینجا وجود داره که در بسیاری از موارد حسگر آدم یه چیزایی رو میگیره بدون اینکه اصلا توجه داشته باشه داره میگیره. اینم در شکلی ارتکاز خیلی مهمه، مخصوصا ارتکاز معنی دوم. شما الان خیابون که میاد بیرون صبح تا اینجا خیلی چیزا نگاهتون افتاده، خیلی چیزا را دریافت کرده ذهنتون، ولی بدون اینکه اصلا خودت توجه داشته باشی همینجور چیزا نقش بسته تو ذهن، منتقل به درون آدم شده بدون اینکه حتی در انعقاد اون علم به علم داشته باشه. این نوع جدیدیه. اون نوع قبلی این بود که علم به علم داره ولی اینا رو ذخیره میشه. اما یه بخشی از اون ارتکاز معنای عام اون است که اصلا در حدوث اون و پیدایشش در عالم ذهن علم به علم نیست، ناخودآگاه داره انبان ذهن او انباشته میشه. و در تعلیم و تربیت خیلی از چیزا اینطوره که با شکل غیر مستقیم و غیر استشعاری امور را دریافت میکنه و میره تو اون ذهن ذخیره میشه. اینا آگاهی های غیر استشعاری است به تعبیری که گاهی تو این روانشناسی و مثلا تعلیم و تربیت رو اینها میارن که چیزای غیر استشعاریه، یعنی اصلا توجه نداره که داره اینا را دریافت میکنه. همانطور که در مسائل خلقی و اخلاقی هم اینطوره، خیلی چیزا رو آدم میگیره از طریق نگاه به الگو و اسوه و محیط و امثال اینها شخصیت شکل میگیره. تأثیر محیط و الگو و عوامل غیر مستقیم و غیر ارادی یا غیر مستقیم در شاکله شخصیت روشنه. در مباحث علمی و معرفتی هم همینطوره، یه چیزایی معرفتهایی رو به آدم میده بدون استشعار، بدون آگاهی و وقوع، و این خودش خب یه چیزی بالاتر از اونه که قبل میگیم، یعنی یه دریافتهایی داره بشر، یک ورودیهایی ذهن بشر داره که اصلا در ورودش به ذهن من نقشی ندارم، اختیاری ندارم، بلکه در ورودش به ذهن و دنیای درون معرفتی من علم به علم هم ندارم، توجه به این ندارم که دارم یاد میگیرم، ولی واقعا دارم یاد میگیرم، دارم دریافت میکنم. همانطور که در شکلی شخصیت در ابعاد خلقی و رفتاری و اونها این قصه هست، در شکلی شخصیت در ابعاد علمی و معرفتی هم این قصه وجود داره. بله؟ بله. علیت، معلولیت، حدوث، قدم، اینا همه مفاهیم فلسفی، مفاهیم خب اونم حالا یه مصداقشه، منحصر به اونا نیست، اونم همینطوره. بله بله، نسبت به اونا ممکنه که ممکنه بیشترم این حالت دریافت غیر استشعاری وجود داشته باشه، یعنی اون نسبت به جواهر و اعراض شاید مثلا بگیم آگاهی و وقوف بیشتره، ولی نسبت به مفاهیم انتزاعی زمینی که داره نقش میبنده تو ذهن، اما خیلی من وقوف ندارم که چجوری داره نقش میبنده. از مصادیق این به شمار میاد، شاید بیشترم درش این قاعده جریان داشته باشه. خب بله دیگه، اهل شریعت اونا، بله اون اهل شریعت، اون مطلب دیگری بود که قبلا گفتیم. مطلب بحثای امروز هم در واقع یه مقداری تکمله هایی بر همون مبحث اول بود که اصلا این ارتکاز از کجا میاد، چه دائره هایی داره، چه مراتبی داره. اینا تحلیل های فلسفی روانشناختی از قصه ارتکاز به عنوان هم پدیده عام و مصطلح عام اون، هم مصطلح خاص اون که اون ویژگی سوم رو داشت که در واقع مرتکزات و مرکوزاتی که نمیدونه که از کجا پیدا شده، مناشأ مبهمی داره، ولی پاش محکمه، نمیشه همجوری از کنارش گذشت. این حالا چند بحث مهمی بود که اینجا اشاره کردید. حالا فهرستوارش اینطور شد، در واقع ارتکاز معنای عام، ارتکاز معنای خاص، بعد هم ویژگی های مشترک این ارتکاز، یعنی ارتکاز معنای عام که حداقل دو تاست، و ویژگی های اون ارتکاز معنای خاص که عرض کردیم، اینم یک. و یکی هم این که اصلا این شکل ارتکازی شدن خودش از ویژگی های مثبت ذهن بشره، اینم یه نکته. یه نکته هم این که اونایی که میرود در اون گنج نهان و ارتکازیات، باز علی قسمه نگاهی مستقیم معلومه به تفصیل، بعد میشه مجمل، گاهی که نه اصلا از اول با یک اجمالی منتقل به ذهن میشه بدون اینکه علم به علم در اون وجود داشته باشه. این حالا تحلیل های فلسفی مسئله بود. اونچه که اینجا ملاحظه کردید اینه که من درخواستم در واقع فراتر از اون ارتکاز معنای خاصی که تو اصول اونا بحث میشه، خواستیم بگیم که این اصلا یه قاعده کلی حاکمه بر ذهن بشره که یه نوعش میشه اونی که ما در علم اصول باش سر و کار داریم. یک بحث دیگری هم در تقسیمات داشتیم که تقسیم به ارتکاز عقلی و عقلایی و عرفی عام و عرف خاص کردیم که ارتکاز متشرع در این قسم قرار میگیره. اینا مجموعه مباحثی است که گفته شد و برخیش هم امروز تکمیل شد. اما یک مطلب دیگری که بهش توجه بایستی کرد این است که حالا میایم در همون ارتکازات عقلایی و ارتکازات متشرعه از یک منظر دیگر این امور مرکوزه و ارتکازیات علا اقسامی است. یک قسم اون که خیلی واضحه و در اصول هم مطرح شده ارتکازیاتی است که پشوانه سیره است، سیره عملی مصداقی معمولا با یک ارتکاز در هم تنیده است. این یه نوع ارتکازه که مثال های خیلی هم واضحی داره. این که عمل به خبر واحد، خبر ثقه، این یک سیره است و این سیره همراهی با یک ارتکازه، که ارتکاز این که برای عرف، برای این که به عقلا، برای این که ترتیب آثار بدهند، اعتماد میکنند بر عرض شود که خبر ثقه، بر اساس این ارتکاز که این خبر ثقه رو یک کاشفی میدونه. ارتکازش اینه که این نوع کاشفیتی داره، اون حالا یک کاشفیتی که متعارفه و برای تسهیل زندگی انجام میشه. ارتکاز یک کاشفیت ناقصه ایست که برای تسهیل قابل اعتماده. این یه نوع ارتکازه، ارتکازی که همراه با سیره عملی و مصداقی معینه و دقیقه، اونی که ما درش ورود میکنیم در باب سیره غالبا اینطوره که سیره‌های عملی همراهی با یه ارتکازاتی است، ارتکازات عقلایی است که پشتوانه اون سیره است. این نوع ارتکازه که حالا خیلی ارزش زیادی فی حد نفسه و در مرحله اول نداره، برای اینکه اونجا سیره داره و با اون مقدمات حجیت سیره، سیره رهگشاست و اعتبار پیدا میکنه. منتها اون سیره بر یک ارتکازی مبتنی، آدم دقت بکنه ببینه که یک ارتکازی با اون وجود داره و همراهی میکنه. این یه نوع ارتکازه که ارتکازات پیوست خورده به با مصداقهای خاصه. یک نوع دیگر اینه که ارتکاز با یک سیره عامی همراه است، ولی نه با اون سیره خاصی که الان ما میخواییم در اونجا ارتکاز جاری بکنیم. مثلا قرعه در یه مواردی در اون زمان مثلا معصوم اصل این که در فلان موضوع قرعه بزنه این سیره بوده و عرض شود که اون قرعه زدن به عنوان سیره، سیره عقلائیه، همراهی با یه ارتکازی هم هست. ارتکاز این که جایی که آدم دعوا بماند و نتواند از هیچ مسیری تشخیص بده، میگه برای این که رفع تحیر بکنیست، ارتکاز میگه که قرعه میتونه یه راهگشاییه، جنبه راهگشایی و گرهگشایی داره. اما حالا اینکه هر امر مشکلی اینطوره یا نیست، این یک خفا و ابهامی داره و ما در عصرهای بعدی مواجه میشیم با یه مصادیق جدیدی که اصلا سابقه نداشته که حالا در اونجا قرعه زده میشه، که یک نوع جدیدی از یک مسئله پیدا شده و میخواد اونجا قرعه بزنه. فرض کن حالا یک کسی بگه انتخابات نوعی قرعه است، مثلا انتخابات قرعه است، یا حالا اگه دو نفر رأی مثل هم آوردن بخواد اونجا قرعه بزنه و بعد اصلا حاکمیت درست بکنه، اینا به این شکل مثلا سابقه نداشته. فرض بگیریم قرعه در سیره‌ای در اینها نبوده، در حاکمیت و حکومت، ولی اصل قرعه یک سیره داشته و ارتکازم داره، حالا میخواد بیاد تو یک مصادیقی که اصلا سابقه نداره. اینم یک نوع از ارتکازه که مرحوم شهید صدرانو گاهی به اینا توجه دارن، ارتکازاتی که همراه بوده در اون عصر ائمه با یک سیره هایی، ولی الان میخواد بیاد توی مصادیقی که کاملا جدیده، اصلا هیچ سابقه نداره. و چون خود سیره رو اگر بخواد آدم تمسک بکنه، دلیل لبی سیره تو اون مصداق بوده، حالا بخواد بیاره توی مصداق دیگه به این سادگی نمیشه. ولی وقتی که بگیم نه، این سیره اون وقت مبتنی بر همین ارتکازه و مطمئن بشیم که مبنای اون سیره ارتکاز بوده و تأیید امام در واقع ولو مستقیم رفته روی مصداق، ولی وقتی تحلیل بکنیم اون تأیید رفته رو همون ارتکاز. ارتکاز اینجوری غیر مستقیم یا تأیید از امام میگیره، چون هر ارتکازی که برای ما اعتبار نداره در ارتکازات عقلاییه، ارتکازات متشرع بعد صحبت میکنیم، ولی با یه واسطه اینجا میاد ارتکاز معتبر میشه و میاد اون وقت تو مصادیق جدید تصدی پیدا میکنه. این نکته خیلی کلیدی و مهمه و یه جاهایی البته تصمیم گیریش هم سخته. ممکنه کسی حتی بگه که اونجایی که داره خبر واحد را تأیید میکنه امام، کسی بگه که ارتکاز عقلایی این است که پشتوانه اون مثلا زن مثلا اینجوریست، بعد اون تأیید میاد رو اون ارتکاز، حتی میتونه شامل غیر خبر واحد هم بشه. این نکته خیلی مهمه که ارتکاز گاهی هست که ارتکازات عقلایی گاهیه که با سیره خاص همراه هست. این خیلی مهم نیست اینجا، سیره همون سیره معتبرد و مطلب رو روشن میکنه، مثلا ارتکاز ارزشی نداره خیلی. اما نوع دوم اینه که سیره خاص وجود داره اما ارتکاز یه مقدار عام‌تر از اون سیره است. اون وقت اگر تأیید سیر امام نسبت به سیره بیاد تعلق بگیره به تأیید اون ارتکازی که پایه سیره است، اون وقت اون ارتکاز در دورهای متأخر میتونه به مصادیق جدید هم تسری بکنه. و در سیرهای مستحدثه یکی از راه ها اینه دیگه که مرحوم شیصد اینو رو ترک کرده. مرحوم شیصد حالا شاید ریشه هایی از این مسئله در کلمات شیخ و دیگران هم باشه، اما شیصد اینو رو خیلی نسبتا خوب مطرح کرده. در همین کتاب الفائق هم اشاراتی به این مسئله قاعدتا باید باشه، حالا دقیق نتونستم پیدا کنم ولی به نظرم اشارات خوبی داره در این قصه. دیگه باید مطمئن شد دیگه، حالا قاعده نداره، قاعده نداره، هیچ قاعده نداره، باید مطمئن شد قاعده نداره.
اجماع بایستی باشه
که
اختلاف نباشه.
نه حالا اجماع که اینجا ارزشی نداره، ممکنه اجماع اصلا ممکنه اصلا هیچ که توجه به این نداره، ولی الان یه فقیه به دلیلی مطمئن میشه که این تأیید این سیره بر اساس این ارتکازه، چی غیر از این وجه نیست، وجه پایه رو پیدا میکنه به عنوان یه امری که در ارتکاز هست و بعد همون رو مبنا قرار میده برای این که مصادیق جدید رو بگیره. که
مدل مرجعیت شعوری مدلش مدل جدیدیه.
بله ممکنه که بله بگیم که اون که میگه به اعلم مراجعه بکن، مثلا سیره مراجعه به اعلم بوده، وجهش این بوده که کاشفیت بهتری داره. خب حالا اگر کسی گفت که در عصرهای بعد که توسعه و توسعه پیدا میکنه شورا حکایتگریش بیشتره، اون اکثریت خبرگان نظرشون حکایتگریش بیشتره، فراتر از اون دقت یه فرده، رو میگه که اون پایه ارتکاز اونه، الان اینو میگیره. این حالا البته این شکل افراطیشه دیگه، یعنی حتی میتونه تغییر بده مصداق اون زمان را. ما حالا تا اینجا الان میگفتیم که مصداقهای جدید هم تسری پیدا میکنه، اینی که شما میگید اینی که نه اصلا مصداق تبدیل میکنه به خاطر تغییری که در احوال پیدا شده. بله حالا حتی در مالکیت مثلا شخصیت حقوقی اونا ممکنه این حرفا زده بشه، خیلی جا از این قبیل بحث ها و این پایه بحثی میتونه درش اثر بذاره. و این دو قسم بود، پس ارتکاز همراه با سیره خاص، دو ارتکاز همراه با ارتکاز عامی که همراه با سیره‌ای بوده و الان میخواد بره در مصادیق جدید. شق سوم هم اینه که یک ارتکازی رو ما بپذیریم، ارتکاز عقلایی که اصلا در اون زمان مصداق نداشته، در اون زمان اصلا مصداق نداشته، ولی فرض میگیره، میگه اگر اون زمان بودیم و اینجور مصداقی پیدا می شد عقلا اینجور ارتکازی پیدا می کردن که ارتکاز تقدیری است. الان عقلا اینو می فهمن، ولی در عصر شارع و در عصر قدیم هم اینطوره که اگر موضوع براشون تصویر می شد می گفتن راه اینه، ارتکاز می گفت راه همینه. عرض شود که مثلا فرض بگیرید همین شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی اون زمان مثلا مطرح نبوده، شرکت هایی که بیاد یک شخصیت حقوقی پیدا بکنه، ولی ارتکاز میگه اگر اون زمان هم این تصویر میشد میگفت همین شخصیت حقوقی مالکه، آثارم برش مترتبه. در اینجا ممکن است کسی بگوید ارتکازاتی ما داریم بدون اینکه اصلا سیره‌ای در کار باشه، یعنی به مقام عمل و منصه ظهور و بروز رسیده باشه. این هم یک فرضه و در این فرض وقت تو ارتکازات و عقلایی بحث خیلی دشواره. پس سه مرحله و سه نوع در حقیقت ارتکاز وجود داره در ارتکازات عقلایی. یک، حالا به شکلی در ارتکاز متشرع میشه همینو تقسیم کرد، حالا ما تو ارتکاز عقلایی اینو پیاده کردیم. یک، ارتکازی که همراه با سیره خاصه است. دو، ارتکازی که همراه با سیره خاصه است ولی ارتکاز عام از اون سیره است. سه، ارتکازی که اصلا با سیره همراه نیست. کسی میگه که عقلا اینجور چیزی تو ذهنشون ارتکازشون بوده، منتها اون وقت مصداق نداشته، حالا مصداق پیدا کرده. و این قسم سوم باید بگیم که تأیید شارع حتی اونجایی رو میگیره که ارتکازی تو ذهنها وجود داره ولو به عمل نرسیده. آیا اون وقت میشه گفت که این ارتکازاتم رو شارع داره تأیید میکنه؟ سخته، مشکل رو بگیم تأیید میکنه، برای اینکه شارع وقتی که داره چیزی در خارج اتفاق میفته باید نسبت به اون موضعی داشته باشه، اما اینکه نسبت به چیزهایی که مرکوز در اذهانه ولی اون وقت مصداقی پیدا نکرده، ارتکازات خفیه تقدیریه در واقع، بازم باید موضع بگیره. خیلی سخته، این نمیشه بگیم تأیید شد از نایه شارع. ولی اون قسم دوم چرا؟ امکانش هست. حالا همین سه قسم در ارتکاز متشرع ممکنه پیاده بشه. بگیم متشرع به ما هم متشرع ارتکازی داشتن که در سیره خاصه تجلی کرده. یک، ارتکازی دارن که در سیره خاصه وجود داشته ولی ارتکاز عام از سیره است. دو و سه، ارتکازی داشتن ولی اون وقت مصداقی نداشته، ارتکاز به ما هم متشرع. این هم در یه تقسیم دیگری است که اینجا وجود داره. حالا دیگه خسته شدیم.